نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یا نیروی زمینی ارتش ایران به اختصار نزاجا مهمترین نیروی زیرمجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان بزرگترین سازمان رزمی در نیروهای مسلح ایران محسوب می شود و وظیفه حفظ حاکمیت ارضی و حفاظت از مرزهای سرزمینی ایران را بر عهده دارد. در حال حاضر امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرماندهی نیروی زمینی ارتش را بر عهده دارد و امروز به مناسبت هفته ارتش در خدمت امیر سرتیپ دوم حسن علیپور معاون آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش هستیم.
پل مدیریت
پل مدیریت
به نام خدای رحمان، به نام خدای رحیم. سلام، روز شما شنونده محترم برنامه پل مدیریت به خیر و به آرامش. من سعیده هاشمی در برنامه امروز میزبان امیر سرتیپ دوم حسن علیپور هستم تا درباره عملکرد آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. امیر سرتیپ دوم حسن علیپور معاون محترم آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش، سلام میکنم به شما. بسیار خوش آمدید به برنامه امروز پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام. 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینه های نیروی زمینی قهرمان رو به ملت شریف ایران و همرزمان عزیزم در ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
درود به شما، تبریک و خدا قوت. ما رو هم پذیرا باشید. در شبکه رادیوی تهران برنامه پل مدیریت امروز میزبان شما هستیم. امیر علیپور، اولین سوالی که از جناب عالی داریم و میخوام راجع بهش برای شنوندای ما بفرمایید این که آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش اصلا به چه معناست و اینکه حوزه فعالیت آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش به طور مشخص چی هست؟ یه قدری ما را آشنا بفهمید.
بله، خدمت شما عرض کنم که آماد و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران وظیفه تهیه کلیه تجهیزات، این تجهیزات میتونه خدمت شما عرض کنم که پوشاک باشه، تجهیزات رزم باشه. یک سربازی که شما میبینید، این مثال همیشه ما میزنیم، میگیم از بند پوتینش تا کلاهی که سرشه،
بله،
تهیهش با معاونت آماده، تفنگی که دست سربازه، تانکی که به هر حال در خدمت نیروهای مسلح هست و هواپیمایی که در اختیار نیروهای مسلح است، بالگردی که تمام تجهیزاتی که یک سرباز در رزم ازش استفاده میکنه، خدمت شما عرض کنم که تهیهش با معاونت آماد و پشتیبانی حالا او سازمانه.
درسته.
و حتی وسایل زیستش، خوراکش، خدمت شما عرض کنم که این کارهایی که معاونت آماد تکلیفشه انجام بده.
بسیار هم عالی. برامون میفرمایید که ارتش در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتش قبل از انقلاب به چه شکل عمل میکنه؟ به لحاظ استقلال در واقع این سوال رو دارم میپرسم. اینکه اشاره کردید به اینکه باید حالا تجهیزات آماده بشه در نیروی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش، آیا کاملا این استقلال وجود داره؟ میخوام بدونم که نسبت به ارتشی که قبل از انقلاب وجود داشته الان شرایط چی هست؟
خدمت شما عرض کنم، خب میدونید که تجهیزات دفاعی به صورت متعارف مناسب برای همه کشور، یعنی تهیه تجهیزات دفاعی که متعارف با متناسب باشه برای همه کشورها یک امر ضروریه. من به تجربه‌ای که دارم و حدود 37 سال دارم خدمت بکنم، حدود 34 سالش تقریبا کارم کار لوجستیکه.
بله.
خریدهایی که در گذشته صورت گرفته، در زمان طاغوت صورت گرفته، به نظرم یک مبنای خاصی نداشته. یعنی با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی و تهدیدهایی که احتمالاً وجود داشته نبوده. و میدانید که عمده اعتبارات، یعنی نیروهای مسلح و ارتش در زمان گذشته از نظر اعتباری محدودیتی نداشته، یعنی در ارتباط با اعتبارات محدودیتی نداشته، ولی متاسفانه خب این اعتبارات هنگفت صرف خرید تسلیحاتی میشد که شاید بعضن این تسلیحات مورد استفاده ما نبوده.
صحیح.
و تقریبا میشه گفت که ما یک وابستگی 100% رو داشتیم. یعنی هر چیزی که نیاز داشتیم فکر برای تولید و تهیه‌اش و ساختش در کشور وجود نداشته. این همین رو یک کپی پیس میکردیم و قرارداد میکردیم و از کشور حالا مورد نظر که ویژه کشورهای غربی و آمریکا بوده تهیه میکردیم. شما ببینید ما حتی ابتدای ترین حالا وسیله یک رزمنده، من بگم مثلا همین تفنگ دست یک سربازه،
بله.
مثلا فشنگ یک اسلحه‌ای که دست سرباز ماست، حالا ما از نظر نظامی تولید این همچه امکانات خاصی نمیخواد، نیاز به تجربه خاصی نداره، چون تقریبا میشه گفت که تمام کارهای تحقیقاتی این در کشورهای مختلف صورت گرفته. ما نیاز نیست در ارتباط به اون زیاد هزینه بکنیم.
بله.
تا علمشو به دست بیاریم. ما حتی همین را هم وارد میکردیم. ما یه فشنگ در کشور ما در زمان طاغوت داریم که ساخت کشور ما باشه. خب ببینید این تقریبا میشه گفت که وابستگی 100% بوده. این وابستگی 100% بوده. علاوه بر این خب ما تجهیزاتی که وارد می کردیم این تجهیزات تقریبا میشه گفت که بدون وارد کردن دانش فنی بوده، یعنی فناوری شما وارد نمی کردیم، ما صرفا یک مصرف کننده بودیم و اگر همین تجهیزاتی که وارد کردیم نیاز به تعمیر داشت، اینقدر قدرت اینه نداشتیم که این رو خودمون بهینه بکنیم، خودمون بازسازی بکنیم، خودمون تعمیر بکنیم، یا مجبور بودیم جایگزین بکنیم. ببین من عرض کردم که این تناسبه هیچ وقت رعایت نشده.
درست.
من الان تو این شرایط مثلا میخوام یک خودرو بخرم، تصمیم گرم برای سازمان خودرو بخرم، این خودرو یک فرمولی داره.
همینطوره.
یک فرمول داره. این خودرو یک عمری داره. بایستی بدونم که این خودرو مثلا تا 10 سال بیشتر نمیتونه برای من کار کنه. حتما ورژنش تغییر خواهد کرد. حتما خدمت شما که خودرو با مدل بالاتر خواهد اومد. حتما این بالاخره چه تفکریه که وجود داره تو این جامعه. لذا من یه سری برای پشتیبانی از این خودرو من زمانم 10 ساله است. خب قطعاتی که قراره بخرم و بیارم انبار بکنم و بعد بتونم ازش استفاده بکنم دارای یک فرمولیه. در گذشته این اتفاق نیفتاده. در گذشته وقتی که من مثلا یک خودرو خریدم، به اندازه 10 برابر اون خودرو رفتم قطعات خریدم. قطعاتی که تن مصرف و کند، شاید کند مصرف اصلا هر 10 سال یک قطعه به کار من نیاد. من اینو دارم الان تو سازمان من درگیر این هستم. خب ببینید در حقیقت نتیجه‌ای که من از این وضعیت از عملکرد طاغوت گرفتم اینی که ما این تجهیزات در حقیقت برای خودمون نگرفتیم. این تجهیزات رو در حقیقت پولش ما دادیم، پولش از ثروت این مملکت دادیم، پولش از ثروت مملکت انجام شده.
بله.
پول محل نفت تامین شده، فروش نفت تامین شده.
درست.
ولی در حقیقت تفکر کسی که این رو به ما فروخته این نبوده که نیاز من رو برطرف بکنه، وگرنه اونم میدونسته که یه خودرویی که دارم میدم این خودرو مثلا 10 سال گارانتی داره، 5 سال گارانتی داره، اصلا نیاز به این وسایل ندارد.
بله.
لذا چون ویژه میگم حالا خودرویی که تجهیزاتی که تجهیزات آمریکایی هست، چون طرف مقابل آمریکا شوروی سابق بوده، در حقیقت لبه جلویی منطقه نبرد با روس شوروی آمریکا ما بودیم اینجا. این انبارهای ما در حقیقت انبارهای کشورهای غربی بوده، کشور آمریکا بوده، با توجه فاصله ای که داره بتواند از خاک ما استفاده کند مثلا برای مبارزه با شوروی، ولی امکاناتش و پشتیبانیش ما براش انجام بدیم. بدین این خیلی خوبه که این ملت شریف ایران بدانن هزینهشو من پرداخت کردم ولی قراره کسی دیگه ازش استفاده بکنه. خب الحمدلله در زمان بعد از طاغوت، حالا ویژه بعد از دفاع مقدس، ما متوجه شدیم. خب واقعا باز این رو بارها شاید از همرزمان ما شنیدید، مستشاران امریکایی و کشورهای غربی در ایران بودن و تقریبا این کارهای جزئی که عرض کردم خدمت شما اونها انجام میدادن و حتی اجازه نمیدادن این کار بر من متوجه بشود که آقا همین توپی که دارم باش کار میکنم اگه اتفاقی براش افتاد، عقب نشینی مثلا مصنوعی، این رو چطور انجام بدم؟ کار بسیار ساده ایه. الان شاید یک سرباز من اینو انجام میده، ولی در گذشته اجازه نمیدادن یک افسر ارشد من به این دانش زیاد خاصی هم نبوده بهش دسترسی پیدا کنه. ولی خب خدا رو شکر امروز چون واقعا ما در ارتباط با مسئله هیچ گونه وابستگی نداریم، تقریبا
یعنی
میتونم بگم که
100% میفرمایید که ما بومی سازی شده تجهیزات رو داریم.
اصلا در ارتباط با تجهیزات، در ارتباط با تجهیزات، اولا شما میدونید که تجهیزات نظامی، اصلا نه تجهیزات نظامی، کلی وسایل تاکتیکی که مشخصات نظامی بدونن اسمش رو روش بذارن، ما کلا تحریم هستیم، اصلا به ما نمیدن. درست. اگرم بخوایم به ما نمیدن. خب
این هیچ نیازی هم نداریم.
نه، ما خدا رو شکر عرض میکنم با استفاده از دانش فنی که نخبگان ما تونستیم ازش استفاده بکنیم، بچه های نخبه ایمنی
کرد، کمبودی هم وجود نداره و همه چی تکمیل هست.
نه الحمدلله خدا رو شکر. نه الحمدلله عرض کنم خدمت شما، تو کشور خودمون توپ تولید بکنیم، تانک تولید میکنیم، داریم این رو، کلی مهمات رو تولید میکنیم. ببینید ما چیزی را تولید میکنیم که این رو به هر حال اونایی که صاحب دانش هستن و یک مقدار اطلاعات نظامی دارند، ببینید خیلی از این چیزایی که الان هست و مربوط به زمان طاغوت هست الان کاربردی اصلا ندارد برای ما، مثلا دنبال این نیستیم. یعنی مهماتی که ما در گذشته داریم مهماتی نیست. من احتمال داشتم مثلا یک زمانی خدمت شما عرض کنم که قرار بود یک نقطه ای را هدف قرار بدم، مثلا در جنگ حتما بایستی من 50 تا گلوله یا 20 تا گلوله حداقل می‌زدم تو اون هدف را خدمت شما عرض کنم که از بین ببرم، ولی امروز این اتفاق نمی‌افته. امروز یک هدف یک گلوله، یعنی ما از گلوله هایی که نقطه زن هستن، گلوله هایی که دارای هوشمند هستن، و این دانش دانشیه که بومی کشور عزیزمون ایرانه، کشور عزیزمون ایرانه و صنایع ویژه دفاع ما هست.
بس تعمیر، نگهداری، بازسازی، قطع سازی، اینها رو هم فرمودید که هم دانشش هست هم امکاناتش هم مراکزش، درسته؟ یعنی ما مراکز تولید، مراکز حالا تعمیر، نگهداری، اینها رو همه رو به طور مشخص داریم، یعنی صرف تا صده، چه تولیدش، چه نگهداریش، چه حالا تأمین هر اون چی که مورد نیاز. به مراکز تولید هم اشاره بکنید حالا تو همین راسته سال... که کجاها رو داریم، به چه شکل هست.
بله، 8 سال دفاع مقدس یک درسی به ما داد که ما بایستی رو پای خودمون بیستیم. یعنی زمانی که
اون موقع محدودیت تجهیزات داشتیم،
ببینید عرض کنم که خب ما واقعا نه دانشی که داشتیم نه تولید می کردیم. خب جنگ زمانی که تحمیل شد به کشور جمهوری اسلامی ایران، هنوز اون خدمت شما عرض کنم که قسمت ها خودشون نشنا، هنوز مشخص نبود که به چی چیزی نیازمند هستیم. بله. که به فکر ساختش باشیم. بعد شاید دشمن اصلا اجازه نداد، این فرصت فکر کردن رو نداد. لذا بله در زمان جنگ بود یه سری کمبودها ما داشتیم. یعنی شما این رو شک بهش نکنید که اگر اون زمان ما فناوری تولید موشک را داشتیم، شما شک نکنید که جنگ 8 سال طول نمی کشید. خب ما این رو نداشتیم، چون نداشتیم کشورهای متخاصم کمک می کردن به طرف مقابل و
دشمن ما نداشتیم.
دشمن تجهیز میکردن. ما نداشتیم. خب ببینید اینها شد برای ما درس.
جهاد خودکفایی از همون مقطع شکل گرفت.
بله ما خدمت شما عرض کنم که الان میخواستم همین عرض کنم که این باعث شد که ما به این فکر بیافتیم ما بایستی خودکفا بشویم. لذا استارت جهاد خودکفایی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران زده شد، در ارتش زده شد، ویژه در ارتش جمهوری اسلامی ایران. من یک کلامی از آقا در ارتباط با جهاد عرض کنم خدمت شما، خیلی برایشون مهم بوده. خدمت شما عرض کنم که یک ملاقاتی کارکنان نیروهای مسلح از آقا داشتن، ایشون در ارتباط با جهاد همین که یعنی استارتش وقتی که خورد در ارتش گفت، فرمایش کردن که من چند سال قبل از این جهاد خودکفایی رو تشکیل دادم. خب استظهار دارید که از آقا بالاخره ایشون حضور مستقیم و مستمر در جبهه و جنگ داشتن و این کمبودها رو اونجا حس کردن و احساس کردن که واقعا نیاز هست یه همچین چیزی.
دقیقا
فرمایش کرده الان هم جهاد خودکفایی در همه نیروها از جمله نیرو زمینی باید در حد اعلا کار و تلاش بکنه تا بتواند مقصود از این تلاش تشکیلات را که خودکفایی درونی هست تا حتی امکان وسایل مورد نیاز خودش رو بتونه تامین کنه. خب لطف خداوند با توجه به عوامل استاقا و احساس نیازی که میشد در این سازمان در سال 1362 خدمت شما عرض کنم بنا به پیشنهاد مقام اعظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور وقت بودن به نام جهاد خودکفایی تأسیس و در سال 1371 به نام معاونت تعهد جهاد خودکفایی تغییر نام داد در نیروی زمینی.
بله.
و الانم که 40 سال از این سازمان ارزشمند در نیروی زمین گذشته، ما بیش از 400 پروژه تحقیقاتی داشتیم که خدمت شما عرض کنم که آورده های بسیار بسیار خوبی برای ما داشته. میدونید که جهاد خودکفایی این که اسمش تحقیقات گذاشتن، یعنی نیاز نیروی زمینی با توجه به نخبگانی که در اونجا حضور دارن، این نیاز انتقال داده میشه به جهاد و روش تحقیق صورت میگیره. روش تحقیق، وظیفش تولید نیست، این تحقیق در این صورت میگیره.
یه زمانی هست
این امکانات، آره این احتمال داره که
برسه به
بله
اون چیزی که نیاز داریم و تامین
بشه. بله. حالا در کنار ما هم وزارت دفاع هست.
بله.
این کار تحقیقاتی صورت میگیره، نهایتاً مراحل خودش رو طی میکنه و مجوزهای لازم رو مثلا ستاد کل و نهایتاً این حالا یا به نیروی مربوطه میدن که با توجه به توانمندی که داره این وسیله تولید بشه، یا اینکه این انتقال دانش انتقال داده میشه به وزارت دفاع. شما الان تانک ذوالفقار رو بارها بارها شنیدید، این کار همین جهاد خودکفاییه.
بله.
و از این قبیل تجهیزات ما بسیار زیاد داریم، یا سلاح انفرادی یک سرباز که خدمت شما عرض کنم که جسس و آمریکاییه، با واقعا برای ما ننگ بوده که مثلا بعد از چندین دهه از انقلاب اسلامی گذشته هنوز اصله دست ما باشه. همین جهاد خودکفایی ما سلاح انفرادی رو تحقیق کردن، به نتیجه رسیدن و الان داره وزارت دفاع تولید بکنه و جایگزین سلاحی که از غرب گرفتیم میشه.
امیر امیر علیپور، جایی گفته شده بود که امکان صادرات هم ما داریم توی این مسیر که حالا خودکفایی رو داریم و مهمات و تجهیزات نظامی رو به صورت 100% خودمون، هم فناوریش رو داریم، هم دانش، هم امکان تولیدش رو، و نیازسنجی که گفتید از هم مهمتر هست، میتونیم اینها رو داشته باشیم. یه جایی میخوندم امکان صادراتش رو هم داریم، به اینجا هم رسیدیم.
ببینید شما حالا سوال قبلی شما در ارتباط با ساخت قطعات و اینا هم صحبت هایی کردید. بله. ببینید ما مراکزی داریم مثل مرکز شهید زرهرن، مرکز بهینه‌سازی شهید زرهرن.
بله.
ببین این مرکزیه، در این مرکز خودرو هم تولید میشه، یعنی الان خودروی ملی فوق سنگین که واقعا این دانش فنی نیست، علی‌رغم این که ما تعداد قابل توجهی شرکت خودروساز در کشور داریم نیست، ولی در اونجا این خودرو با توجه مشخصاتی که برش تعریف شده داریم،
امکانش داره.
و خودروی سنگین تاکتیکی الان در اونجا ساخته شده. ببینید ما هیچ کدوم از تجهیزاتی که الان ارتش داره ازش استفاده میکنه، اینا همه نیاز به پشتیبانی دارن. قطعات اینها، اینا قطعات، ببینید اینا نظامی هستن، قطعات خاص هستن.
بله.
اینا بایستی از آلیاژ مواد، اینها از آلیاژ های خاصه. ببینید و ساختش هم نیاز به دستگاه های بسیار بسیار دقیق، بسیار دقیق و مدرن پیشرفته داره. ما به لطف خداوند در مرکز شهید زرهرن نیروی زمینی تقریبا تمام قطعات گلوگاهی تجهیزاتمون در اونجا ساخته میشه، و حتی بالگردهایی که در نیروی زمینی الان هست، ما عرض کردیم که همین تو این 5-6 ساله خب ما قدرت آمادگی رزمی بالگردهای ما حدود 20% افزایش پیدا کرده. اصلا علتش کاهشش چی بوده؟ چون این بالگردها شدیداً وابسته بودن به قطعات خارج از کشور و غربی و بایستی به ما میدادن و نمیدادن.
بله.
و نمیدادن. بله. لذا خدمت شما عرض کنم که این بالگردها در صنایع یا علی ما که با یکی از یگانهای خود هوا نیروز قهرمان ما هست تقریباً اونجا تولید میشه، و عرض کردم ما حتی این توانمندی رو داریم بعضی از این قطعات رو، اگر چون بالاخره ارتش این محدودیت ها داره.
بله.
معمولا صادرات داره یه ساختاریه که شاید ما نتوانیم این کار رو بکنیم، ولی این توانمندی وجود داره. ببین همین الان همین صنایع ما دارن با شرکت های داخلی ما کار میکنن، یعنی نیازمندی شرکت های داخلی رو الان قرارداد دارن. حتی شرکت های هواپیمایی مثلا هوا نیروز داره بعضی از قطعاتشون رو تامین میکنه، تولید میکنه، یا همین شهید زرهرن و بعضی از قطعاتشون رو شرکت های داخلی از جمله شرکت های خودروساز رو داره خدمتش رو عرض کنم که تامین میکنه.
بسیار عالی.
روز 19 بهمن به همه بینندگان نشون داد که ارتش آینده، ارتش انقلاب، ارتش نظام جدید چه جور موجودی است، چه جور ماهیتی است. مهمترین این حقایق این بود که قواره و ترکیب و حقیقت ارتش جدیدی را که بنا بود در نظام جدید تشکیل بشه، این قواره رو نشون داد که ارتش جدیدی ارتشی است اولا مردمی است. مردمی بود دیگه. اینا همون جایی رفتن حضور پیدا کردن که هر روز هزاران نفر از مردم میرفتن اونجا با امام بیعت میکردن. انقلابی است، در مقابل رهبر انقلاب ایستاد، سلام داد، اظهار اطاعت کرد، مؤمن است. نشانه های ایمان به معنویت و ایمان به اسلام در اون جمع کاملا مشهود بود. ارتشی است مقید به نظم. شما نگاه کنید تو اون تصویر، نظم کامل و خطرپذیر، شجاعت به خرج دادن آمدن. این نشون داد که ارتش آینده خطرپذیره، و ارتش خطرپذیری کرد انصافا در طول این سالهای متمادی. اینا نشون دادن که ارتش مشت گره کرده ایست در مقابل متجاوز.
علیپور، اشاره کردید بازم به این نکته که ما 100% تجهیزاتمون رو داریم، مهماتمون رو داریم و همه اینها بومی سازی شده است. میخوام بدونم ارزیابی جناب علی از تحرک و چابکی و در واقع قدرت تحرک در یگانهای رزمی چقدر هست توی نیروی زمینی ارتش که به طور مشخص امروز راجع بهش صحبت میکنیم. آیا ایدئال میبینید این شرایط رو و به چه پشتوانه؟
ببینید، من عرض کردم خدمت شما، من حدود 37 سال خدمت شدم.
درود بشم.
به جز دوران 3 سال دانشکده افسری امام علی علیه السلام، تقریبا 34 سال رو کار لوجستیک کردم و معمولا تو این مدت ها
لوجستیک همون آماد و پشتیبانی،
همون آماد و پشتیبانی، حالا من اینجا لفظ لوجستیک به کار بردم، شاید لازم باشه یه توضیح در ارتباطش بدم.
پس این پرانتز رو باز بکنیم قبل از این که راجب تحرک و چابکی صحبت بکنیم، به شنونده همون بگیم که این اصلا بحث لوجستیک و آماد و پشتیبانی باز بشه، بعد در مورد حالا همون قدرت تحرک هم صحبت بفرمایید. در نیروی
در گذشته، در گذشته خب اینه که میگم لوجستیک، ما ببینید عرض کردم که کلیه تجهیزاتی که مورد نیاز یک رزمنده است، خدمت شما عرض کنم، اون ابتدا عرض کردن که معاون آماده باش وظیفهش تهیه شه. ببینید در معاونت، الان که معاونت ها آماد و پشتیبانی شده، در اینجا مثلا اقلامی مثل مهندسی شامل حالش نمیشه. در گذشته حالا چون میگفتن لوجستیک، این هم شامل حال من میشد، ولی الان جدا شده، یعنی وسایل مهندسی، وسایل مهندسی، اقلام مهندسی، یک معاونتی داره به اسم معاونت مهندسی یا تجهیزات پزشکی. تجهیزات پزشکی خب قبلا این رو که مثلا همین معاونت، معاونت لوجستیک نیروی زمینی بوده.
بله.
اون موقع که معاونت لوجستیک نیروی زمینی بوده، تامین تجهیزات پزشکی هم بر عهده همین معاونت بوده. اینی که اینا جدا شدن، این کلمه از جمله خب معاونتشون لوجستیک، کلمه بالاخره خارجی بوده،
یک
آره سعی کردن که به کلمه مترادف با این آره پیدا کنن که آماده پوش گذاشتن، ولی من عرض کنم که یه مقدار وظیفه‌اش نسبت به گذشته محدودتر شده. حالا در ارتباط و تحرک برامش کردین، من عرض کردم خب توجه به سابقه خدمت و 300 سال کلن در لوجستیک در معاونت آماده پوش خدمت کردم و تقریبا همه قسمت های لوجستیک من بودم، کار کردم و محدودیت و مقدورات رو دیدم. خب بعد از دفاع مقدس، خب به طب یه سری از تجهیزات ما خب فرسوده شدن، یه سری از تجهیزات دست دادیم، از جمله وسایل ترابری، از جمله وسایل ترابری.
بله.
خدمت شما عرض کنم که بایستی برای این یه فکری میشد، من به جرأت بگم نه اینکه وجود نداشت، در گذشته وجود داشت و شاید خب تحریم هم نبود، تفکر این بود که نوسازی انجام بشود، یعنی ما سعی بکنیم که از منابع خارجی نیازمندیمون رو تأمین کنیم. خب به ویژه از دهه 90 به بعد،
بله،
تحریم ها به ما اجازه نداد ما وسایل خاص نظامی و ترابری رو به ویژه خودروهای فوق سنگین رو از خارج تأمین بکنیم. به گونه ای نبود قبل از این که ما نتوانیم یگانهای رسمی ایمون رو برای زمانی که تعیین شده جابجا کنیم.
بله.
ولی خب تحرک ما به این حدی که امروز هست نبود، به این حدی که امروز هست نبود، یعنی اگر قرار بود ما یه تیپی را جابجا بکنیم، شاید مثلا این تیپ مثلا 48 ساعت طول میکشید ما این تیپ رو جابجا کنیم. خب برای اینکه یه سری از تجهیزات ما و خودروهای ما بعد از جنگ خب نیاز به تعمیر داشتن، نیاز به قطعه داشتن، اما با وابستگی که عرض کردم بعضا به ما نمی دادن. از آقا یه فرمایشی داره در ارتباط با این موضوع، به ویژه بعد از تحریم وقتی که محدودیت ها به عرض هست آقا رسید، ایشون یه چیز خیلی جالبی داره که این رو ما نسخول این قرار دادیم ویژه در نیروی زمینی. ایشون فرمایش کردن که کهن جامعه خیش پیراستن به هست جامعه عاریت خواستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به تو نمیدن آیا تو ایسی بگین چون ندادن ندارم، نمیشود کاری کرد؟ خب ما لوجستیکی ها عرض کردم، بنده وقتی که 33 سال کار لوجستیک کردم به تب بایستی این توانمندی رو داشته باشم، یعنی این فاکتوریه که حتما ما بایستی داشته باشم، اشرافیتم بایستی به اون چیزی که دارم بالا باشه. لذا من میدانستم خودروهایی داریم شاید مال 40 سال پیشه و گفتیم چون الان مقرون به صرفه نیست بذار یک وسیله نو جایگزین این کنیم.
بله.
ولی چون به ما ندادن، ما از توانمندی همین مرکز شهید ضررینی که عرض کردم امروز خدمت شما و اقلام تولید میکنه که حتی میتونیم این صادر بکنیم این اقلام رو، در همین مرکز شهید ضررین به اضافه پشتیبانی های مناطق ما،
بله،
پشتیبانی های مناطق ما که اونا هم کارشون تعمیر این اقلامه، ما این خودروها رو که یک شاسی بیش نبود، یک شاسی خودرو بیش نبود،
چیزی ازش باقی نبود،
ولی بله،
بله،
شاید ما یه مقدار انتظار را آوردیم پایین، یعنی انتظاری که مثلا شاید الان یک خودروی فوق سنگین FMX ایویکو یا ولوو انتظار داریم مثلا با سرعت 100 تا در جاده حرکت بکند، ما یه مقدار انتظارمون رو آوردیم پایین. از طرفی نیاز هم نیست به این سرعت،
بله،
نیاز نیست که من وقتی یه تانک پشت یک خودروی یک تریلی یک خودروی فوق سنگینی باید 100 کیلومتر پیمایش داشته باشم. من اون سرعت 100 رو آوردم رسوندم به 60،
بله،
ولی همین خودرو رو بهینه کردم، این خودرو رو بهینه کردم به لطف خداوند. امروز عرض کنم خدمت شما این رو حتی نظامی های کشورهای متخاصم ویژه امریکا تو رزمایش هایی که ما داشتیم اصلا در ارتباط با این تحرک مطلب نوشتن که چطور امکان دارد با این همه تحریم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی مدت کم 24 ساعت 48 ساعت، از 5 استان بتواند مثلا 5 تا تیپ رو به منطقه رزمایش که کمترین مسافتش مثلا 400 کیلومتر، بزرگترین و بیشترینش بیش از 1000 کیلومتر، تجهیزات جابجا بکند. خب این اتفاق خدا رو شکر الان در نیروی زمینی افتاده و به لطف خداوند از نقاط قوت نیروی زمینی امروز که ما بهش میبالیم قدرت تحرک نیروی زمینیه که الحمدلله در این رابطه ما مشکل خاصی نداریم.
مشکلی که نیست هیچ. با توجه به توضیحاتی که دادید ظاهرا ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی هم وجود داره برای هر ماموریتی که ابلاغ بشه. بسیار هم عالی. اینم از بحث حالا تحرک و چابکی که برای ما باز کردید به چه شکلی هست در حال حاضر در نیروی زمینی ارتش. اما یک سری طرح‌هایی هم هست امیرعلیپور که خیلی وقتا به اونها اشاره میشه، توی خبرها میشنویم از زبان جناب عالی و مسئولین دیگر نیروی زمینی ارتش، که طرح‌های مربوط به از جمله طرح لبک تحت عنوان لبک ما شنیدیم. میفرمایید که اینها با چه هدف و برنامه‌هایی طراحی میشن و در واقع کارایی این طرح‌ها چی هست؟
فرمانده محترم نیروی زمینی امیر حیدری که همه شما میشناسید ایشون،
بله،
رو عرض سلام دارم خدمت ایشون. ایشون بسیار انسان مردمی و جهادیه. از زمانی که ایشون انتصاب پیدا کردن،
بله،
ایشون سه تا اصل رو در نیروی زمینی تعریف کردن. یعنی نیروی زمینی رو گفتن که من با این سه تا اصل قرار اداره کنم و اداره می کنم.
صحیح.
اصل ولایت محوری، اصل شایسته سالاری و اصل عدالت محوری.
ولایت، عدالت و شایسته. بله.
حالا اولی ولایت، عدالت، شایسته، ولایت مداری. ببینید اینو اصل گفت، این اصلا یه فروعی دارن.
بله.
خب یک فروعی دارن،
یه شاخه های هم.
آره.
بله.
برای این اصلا حدود 31 شاخه تعریف کردن. میخوام به شما بگم ببینید اگر امروز شما در نیروی زمینی پیشرفتی را میبینید و اگر امروز نیروی زمینی نسبت به گذشته در اذهان عمومی مردم بهتر شناخته شده و جا افتاده، یکی از دلایل اصلیش اینه که این پیشرفت ها علی رغم همه محدودیت ها، ما همه میدونیم که خب واقعا ما هم تحریم داشتیم،
بله،
هم تورم رو داشتیم و کمبودهای دیگه هم بوده،
هم مشکلات که خب، از خارج به ما تحمیل میشه.
خب،
بله.
چطور امکان داشته که مثلا این پیشرفته، مثلا یه نیروی زمینی مثلا تحرکش از 19% بشه بعد مثلا تو بعضی از قسمت ها حتی به 100% برسد؟ مثلا ما واقعا همین تحرک در نیروی زمینی ما لیول بندی داره، مثلا تیپ های متحرک هجومی میگیم بالای 60%، تیپ های واکنش سری میگیم بالای 95%. من مثلا در ارتباط با خود فوق سنگین من بالای 95% تحرکمه. بالای 95 چطور امکان داره؟ خب ببینید در سایه همین فروعه، یعنی چیزهایی که تعریف شده، این فروع 31 طرحه، 31 طرحه که معاونت آماده پوش، سه تا از این طرحاش مربوط به معاونت آماده پوشه.
بله.
یکی طرح مثلا زلجناس، ارتقای تحرکه.
بله.
طرح امام محمد باقر هست، حمایت از راننده ها هست، و طرح رعده در ارتباط با مهمات نگهداری، مهمات نوسازی، مهمات بهینه‌سازی، مهمات.
بله.
من یه مقدار چون واقعا وقت زیغه، من خیلی خلاصه برای شما عرض میکنم که چقدر تأثیر گذاره، چقدر تأثیر گذاره. ببینید یک زمانی من بالاخره یک افسر لوجستیکی، من افسر آمادیم.
بله.
من وقتی میرفتم تو یگان شاید به یه سری چیزها برخورد میکردم و آزارم میداد که چرا علارغم همه محدودیت ها ما در نگهداری این وسیله‌ای که میدانیم اگر نباشد مأموریت ما انجام نمیشود.
بله.
ما برایش نگهداریش تدبیری نداریم، لذا این رو مطالعه شده فرمانده نیرو زمینی تعریف کرد که لبیک یک مثلا حمایت برای ارتقای تحرک، برای ارتقای تحرک باشد. ببینید ارتقای تحرک این نیست که من فقط وسیله بخرم، قراره یکی ازش نگهداری بکند.
بله.
نگهداریش با آدم هاشه.
بله.
خب ما این رو درک کردیم، ما درسته برای نگهداری برنامه داریم، دستور عمل داریم، اعتبار رو برش میذاریم، ولی کاسی ها رو وقتی که دیدیم دنبال چاره گشتیم، به این رسیدیم که کسی که قراره این رو نگهداره آدمه، انسانه،
نیاز به آموزش
ما
داره.
برای نگهداری این چه کار کردیم
که این افراد رو هم بتونید در واقع با ثبات و پایدار و با آموزش هایی که لازم دارن حفظ بکنید؟
بله.
بله.
ببینید برای این که این تحرکی حفظ بشه، برای این که تحرکی ارتقا پیدا کنه، این طرح‌ها تعریف شد، طرح امام محمد باقر.
بله.
ما تو طرح امام محمد باقر دنبال این بودیم که دانش فنی را افزایش بدیم، دنبال این بودیم که نفر خودش را صاحب وسیله حس کنه، لذا حتما بایستی ما یک پوانی که ایجاد انگیزه بکنه برای این کاربر، برای اون تعمیرکار بایستی حتما انجام میدادیم. ما
تعریف بشه تا اون احساس مسئولیت،
تا احساس مسئولیت بکنه، این انگیزه، این انگیزه درش به وجود بیاد. خب در تن امام محمد باقر برای بالاخره این تاثیرگذاره دیگه، تاثیرگذار، این حمایت تاثیرگذاره. خب ما جشنواره هایی را تعریف کردیم، یعنی در طول یک سال من عمل کرد یگانها رو از نظر نگهداری من ارزیابی میکنم. از نظر نگهداری ارزیابی میکنم. یگانی که بهترین عمل کرد داشته باشه، شاید الان عرض کنم به شما، به یک مکانیک و تعمیرکار یک واحد آپارتمان امتیاز میدم.
درست.
ببین این در گذشته وجود نداشته، عرض کردم
در واقع شاید... یک سری سیاست های
تشویقی تشویقی که تاثیرگذار بوده.
بله.
تشویقی که تاثیرگذار بوده،
به نتیجه باشد. بله.
یعنی دیده شدن، نفرات دیده شدن. ببین همین عدالت محوری که گفتم، شاید در گذشته نفر کار میگرد میگم خب منم با فلانی که فرقی ندارم که، ولی الان این نفر دیده میشه.
درست.
این نفر الان دیده میشه، یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیافتاده که مثلا نفر کار بکنه و زحمت بکشه، بعدش هم بهش میگم به من دیدم تو رو و شناختم، تو بهتر هستی و به تو این امتیاز میدم. ببین همین هم الان چه اتفاقی افتاده. یه زمانی من میرفتم مثلا تو یک پشتیبانی یا یه توی یک تیپ، یه تعمیرکار موتور تانک بیشتر نبود، ولی الان وقتی میرم بالای یه تانک بیش از 15 نفر 20 نفر تعمیرکار تانک میبینم که دیده بشه.
در واقع حمایت رقابت رو ایجاد میکنه،
رقابت ایجاد بله. کرد، دانش فنی رو بالا برد، چون اینها فاکتورهاییه که اگر داشته باشن من این رو انتخاب میکنم.
صحیح.
این در ارتباط با ارتقای تحرک همون ذوالجناح هست. در ارتباط امام محمد باقر ببینید
حمایت ها رو فهمید،
حمایت از راننده ها.
بله.
ببینید من هیچ عرض کنم برای شما یه آماری بدم، این آمار خیلی جالبه. در طول 4-5 ساله خدمت شما عرض کنم که ما یه پیمایش حدود 1151 هزار را بار جا به جا کردیم. اینه فقط دارم میگم، این عدد مال پشتیبانی های مناطق منه که 7 پشتیبانی منطقه دارم. ببین 151 هزار را، یعنی 151 هزار بار نفر یا تانک جا به جا کرده، یا مهمات جا به جا کرده، یا نفر بر جا به جا کرده، چیزی را جا به جا کرده که میلیاردها تومن ارزششه. با انواع خودروی سنگین و فوق سنگین 7 میلیون تن بار داشت، یعنی این چیزی که باش هم کرده بوده 7 میلیون تن وزن داشته. ببین 75 میلیون کیلومتر پیمایش داشتن اینا.
بله.
بعد اینها یک حادثه‌ای که منجر به جر و فوت بشه نداشتی. چه باعث شده این اتفاق بیفته؟ همون طرحه، طرح حمایت از راننده. یعنی در گذشته شاید این اتفاق نمی افتاد، راننده وقتی که بار ماشین تانک تحویلش می شد بهش می گفتن مثلا برید اهواز این تانک رو تحویل بدید.
بله.
شاید سیر محدودیت ها داشته، بالاخره مشکلات داشته، شاید اینا دیده نمی شده. ما این رو دیدیم تو این طرح، یعنی راننده زمانی که بار یعنی تانک بار ماشین میشه، مسیرش را دقیقاً مشخص کردیم. شاید ایشون در گذشته دغدغه سوختگیری داشته، بهش گفتیم برو تو این پادگان، تو در اونجا سوخت میزنی، آمده از سوختگیری بکنم برای شما. وقتی که 700 کیلومتر مثلا رفتی، 400 کیلومتر رفتی، برو در این مهمان سرا استراحت کن. ببین ما بهترین درس به نیرو زمینی الحمدلله اماکن بسیار زیاده داره در اقصی نقاط کشور. ما 37 مهمان سرا در سراسر کشور داریم. در هر مهمان سرایی که الان شما بروید، دو تا اتاق به نام راننده هاست با بهترین امکانات. یعنی با هتل هیچ تفاوتی ندارد، هر زمانی اونجا برود حتی با خانواده به مدت 48 ساعت ازش پذیرایی میکنن. در گذشته این اتفاق نمیافتاد. حتما هر سه ماه خانواده های اینها رو جمع میکنیم و در غیاب خودشون یا در حضور خودشون از خانواده هاشون تقدیر و تشکر میکنیم. همین ها هم مثل همون تعمیرکاری که عرض کردم خدمت شما، بهترین ها تو این جشنواره انتخاب میشن و امتیاز ویژه به اینا داده میشه. یعنی از سلاح شکاری گرفته شده، از امتیاز واحد آپارتمان گرفته شده. الان این نفر، یعنی من برای نگهداری این آدم فکر کردم.
بله.
این نگه وقتی برش فکر کردم، این نفر حتما از اون آهن که اون ماشین باشه نگهداری میکنه. حساب کردم در حدود این 4-5 ساله من شاید مثلا حدود 50 میلیارد تومان، نه 100 میلیارد تومان به اینا پاداش دادم.
بله.
ببین اگر یک نفر از این راننده ها حواسش، ببین همه اینا در سایه اینه که سانحه نداشته باشه، حواس همه اینا در سایه اینه که این راننده تخلفی مرتکب نشود.
بله.
چون میداند اگر تخلفی مرتکب نشود در ارزیابی ایشون به نام راننده برتر انتخاب خواهد شد و اون امتیازا خواهد گرفت.
بله، بسیار خوب.
همه اینها عرض کردم 100 میلیارد تومان من هزینه اینه کردم برای اینا. یک تانک اگر به خاطر بی‌احتیاطی یک راننده از روی ماشین خدای نکرده منحرف بشه و بیفته روی زمین، من برای اینکه اون حاضر به کار بکنم بیش از 30 میلیارد تومان با خرج کنم.
بله.
عرض کردم 151,000 راه رفتم، یک ثانیه نداشت.
بسیار عمالی. در مجموع میشه گفت با این طرح‌های حمایتی و پشتیبانی که سرمایه گذاری شده، اثرگذاری و نتیجه مثبت و خیلی طلایی هم دیده شده. یعنی اون سلامت و امنیت، حالا ماموریت‌ها و طرح‌هایی که به عهده نیروی زمینی ارتش گذاشته میشه به خوبی جواب داده و خروجیاش این بوده که با تحرک بسیار بالا با امنیت و سلامت کامل انجام میشه و این
همیشه حاضر به یراق، همیشه آماده است وسایل.
بله بسیار،
همیشه آمادگی رزمی بسیار بالا است. من فقط یک نکته هم در ارتباط تر رد بگم که اونم در ارتباط با نگهداری مهماته.
بله.
که خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به این که خب یه سری از مهمات های ما سنشون بالا بوده، فکر کردیم براش که بایستی اینها رو بلغه همون که انجام خیش بیراستنه، یعنی اینها رو حاضر به یراق کنیم، آماده کنیم. خب یه تیمی هم متخصص در مهمات اومدن اینها رو واکاوی کردن، پایش کردن و اینها رو آماده کردن و بیش از نیاز ما الان در یگانهای ما موجوده که یگانهای عملیاتیمون ازش استفاده کنن.
درود، بسیار خوب. امیر علی پور، رسیدیم به دقایق پایانی این برنامه. توی این که دو دقیقه که باقی مانده بحث مردم یاری، این که نیروهای ارتش توی زمان شرایط بحران از جمله بلایای طبیعی میدونیم که فعالیت‌های گسترده‌ای دارن، به این نکته هم اشاره بکنید. خصوصا من یه جایی می‌خوندم که توی حالا کرونا هم اصلا از یک جایی به فرموده مقام معظم رهبری محوریت مبارزه با کرونا به ارتش واگذار شد. می‌خوام راجع به این هم حالا توی این زمان کمی که داریم مختصری برامون بفرمایید.
واقعا من میخوام در ارتباط بگم، چون من جز کسایی بودم که به ماموریت داده شد در استان گیلان.
بله.
تو در اون زمان مسئولیت این مسئولیت بر عهده من بود و یه استان دیگه، یه معاون دیگه. من میخوام در ارتباط با این، چون واقعا احساس میکنم حق و مطلب در ارتباط با شاید نیروی زمینی ادا نشده، چون خیلی کار کردیم. در یه فرصت بدید در ارتباط ما، من یه خورده بیشتر صحبت
می‌کنم. بفرمایید،
در خدمت شما هستیم. اولا که خب ما اینی که میگیم ارتش فدای ملت، این شعار نیست، این حرف دل ماست. واقعا حرف دل ماست،
سردوحه فعالیت ماست.
واقعا ببینید، شاید با ارزش ترین چیزی که در جهان هستی الان جامعه بشریت بهش نیاز داره.
بله.
امنیته.
قطعا.
و میدانید که این امنیت تولیدش با نیروهای مسلح که قیمت نمیشه برش گذاشت، در سایه این امنیت هست که آرامش هست و پشت سرش آسایش. من یک کلام فقط این اول به شما بگم، هر اتفاقی افتاده، حالا هم از سیل، زلزله، نمیدونم، میدونید که ارتش پادر رکاب و خدمت شما عرض کنم اگر اولین یگان نباشه
پررنگ‌ترین حضورها رو معمولا
پررنگ‌ترین حضورها رو داشته. من فقط یک مطلب در ارتباط با این بلای طبیعی به شما بگم که از آقا گفته در سیل اخیر نیروهای مسلح با همه وجود و امکاناتی که در اختیارشون به کمک مردم شدن، به طوری که در استان گلستان ارتش حتی قبل از حضور ستاد مدیریت بحران در میدون حاضر بود، حضور داشته. شما نگاه میکردید یه عکسی از امیر حیدری هست، خودش تو رکاب نفربره، یعنی تا این اندازه. ولی در ارتباط با کرونا خب یک وضعیت خاصی بود که حاکم شد کشور. میدونید که بعضی از استانها که در اون اوایل یه مقدار وضعیت بحرانی بود اصلا تقاضا کردن که آقا بداد ارتش بیاد کمک کنه، ارتش بیاد کمک کنه. ببینید خب دستور صادر شد از ستاد کل به ارتش و نهایتاً ارتش به نیروی زمینی. در اون زمان هم دو تا اوایل کرونا دو تا استان وضعیت ویژه خطرناکی داشتن، یکی استان گیلان بود و یکی هم قم بود که من جا داره از دوست بسیار عزیزم امیر جرنسب که ایشون یعنی اومدن یه جلسه فرمانده محترم نیروی زمینی در شاید کمتر از یک ساعت بعد از اینکه دستورات گرفت جلسه گذاشت و این موارد مطرح کرد. و با توجه به اینکه خب بنده شمالی هستم تقاضا کردم که این افتخار رو به بنده بدن، من مسئولیت اونجا رو بپذیرم و دوست دیگه هم قم رو. ببینید این جبهه و جنگ بوده، یعنی روزی که من وارد استانداری شدم وقتی که جلسه گرفته شد که چه کار بکنیم، ببینید من یه بازدید از بیمارستان‌های گیلان داشتم، تمام بیمارستان‌ها توش بیمار بستری بود و حتی راهروها حتی جا نداشتن در فضای باز. من حتی در استان گیلان یکی دو تا خدمت شما عرض کنم که با امکانات ارتش سریع سعی کردیم که دو تا ورزشگاه رو در اختیار بگیریم و ورزشگاه ها رو تجهیز کنیم. ببینید ارتش واقعا دوران اتفاقاتی که بحرانی هست معمولا این اتفاقات چون آموزش دیده ارتش در ارتباط که با بحران چطور مقابله بکنه، معمولا چیزایی که به بحران ختم میشه ارتش عمل کرده بسیار خوب چون تجربه داره، چون آموزش دیده. خب ما در کرونا شما در حتی تهران هم شما دیدید در مصلی تهران بزرگترین محل رسیدگی بچه اونایی که مبتلا به کرونا بودن، خدمت شما عرض کنم که نیروی زمینی در اینجا تأسیس کرد. من فقط عرض کنم در گیلان من یک جلسه داشتیم در استانداری که همه مسئولین بودن. بعد از بازدیدی که ما داشتیم با توجه به کارشناسایی که نیروی زمینی داشت، ما تشخیص ما این بود که خدمت شما بسیاری از این بیمارایی که در بیمارستان بستری هستن، این بیماران ناشی از ترس و استرسه. خب ما یه جلسه تخصصی گرفتیم و برایند و خروجی این جلسه ما این بود سعی بکنیم تمام کارشناسایی که در نیروی زمینی، در ویژه من جا داره که از لشکر 16 زری الان در استان گیلان زحمت کشیدن و سه تا تیپ هم زنجان هم همدان و هم خدمت شما عرض کنم قزوین تشکر کنم، ما تمام کارشناس های روانشناسی ازار کردیم و از اینا خواستیم که برون با مردم صحبت کنن. ببین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان که روز اول که استاندار جلسه گرفته بود که من وارد بشم و کمک دوستان بکنم مقابل من بود و فکر میکرد من در کار ایشون دارم دخالت میکنم. بعد از یک هفته تمام بیمارستان 50% تختاشون تخلیه شد، یعنی با همون کار روانشناسی که ما انجام دادیم. صحیح. همین رئیس دانشگاه علوم پزشکی که مخالف من بود تقاضا کرد که یک جلسه در استان برگزار بشود و از عمل کرده درست و صحیح و درک صحیح از موضوع و شناخت مسئله یک جلسه بذاره که تقدیر بکنه. خدمت شما عرض کنم تمام همرزمان من در زمان کرونا هیچ فرقی بر ما نمی کرد، یعنی من احساس می کردم که الان به کشورم حمله شده، من بایستی از مردم کشورم دفاع کنم. سعی می کردیم با این نیت، با این نیت و حال اینکه می دانستیم و خیلی ها، یعنی منی که وارد گیلان شدم، من همسرم گیلانیه، من بیش از 38 روز در گیلان بودم و ایام عید بود، روز عید، یک روز بعد 26 روز فرمانده نیروی زمینی تقاضا کردم، گفتم اجازه بده فقط برم به خانواده‌ام یه تبریک بگم. ببین میدانستیم که احتمال این که این همه بالاخره هموطنانمون دارن به هر حال
مبتلا و
جونشون از دست میدن، من شک نداشتم که احتمال داره منم اتفاق برام بیفته، ولی اصلا در انگیزه من در این که خدمتم دست بکشم نه، من تمام همکارانم اینگونه بودن. و جا داره که من تشکر بکنم همه اونایی که هم با ما همکاری کردن، هم ویژه از بچه های لشکر 16 زره قزمی و سه تا تیپش که فکر میکنم من احساسم برای این که حق مطلب داره زحماتی بچه ها ادا نکردیم تشکر کنم. ممنونم از شما این وقت رو به من دادید، سرتون درد آوردن،
خواهش میکنم
انشاءالله که مفید فایده باشه.
استفاده کردیم از گفته های صمیمانه و بسیار شفاف شما امیر سرتیپ دوم علیپور، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در شبکه رادیویی تهران، استدیوی برنامه پل مدیریت که از طریق این برنامه ما با مردم صحبت کردید. درود به شما.
زنده باشی، خیلی ممنون، متشکرم.
خداحافظی میکنم از جناب علی. فرصت برنامه امروز پل مدیریت هم رفته رفته به پایان رسید. توی این برنامه در خدمت امیر سرتیپ دوم علیپور، معاون محترم آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش بودیم و گفتگو کردم با ایشون. بسیار سپاسگزارم از توجه شما مردم خوب ایران به این گفتگو و برنامه پل مدیریت. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.